ببینیم، بنده تصور میکنم که این رو بیشتر باید به عنوان یک جوک تلقی کرد، چون چیزی به نام حقوق بشر آمریکایی وجود نداره. عملا ایالات متحده بزرگترین ناقض حقوق بشر در سطح جهان به حساب میاد، چه داخل آمریکا چه خارج آمریکا. ما از زمان تأسیس آمریکا تا الان روزی نبوده که آمریکایی ها در حال کشتار بشر نباشند. یعنی طبق گفته خود کارتر فقط 12 روز در عمر منحوس آمریکا وجود داشته که اینها در حال کشتار بشر نبودند. در غیر این صورت در اینها چه داخل آمریکا چه خارج آمریکا شرایط و قوانین و مقرراتی رو داشتن که کمپانی های اسلحه سازی بتونن درآمدهای گزافی به دست بیارن و اینها برای اینکه این کمپانی ها بتونن درآمدهای گزافی به دست بیارن حتی به مردم خودشون هم رحم نمی کنن. یعنی ما هر روز شما مشاهده می کنید که اخباری هر یک دو هفته یه بار منتشر میشه که فردی با استفاده از اسلحه رفته چندین نفر رو کشته یا مدرسه حمله کرده، بچه ها رو کشته یا پیرها رو کشته، جوان ها رو کشته. یعنی حتی مردم آمریکا هم از این ساختار سیاسی آمریکا در امان نیستن و خب در سطح جهان هم که ما مشاهده میکنیم که آمریکایی ها از کشتار مردم کشورهای مختلف، حالا ما در مورد منطقه خودمون اگر صحبت بکنیم که
بله،
افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، لیبی، یمن، فلسطین، یعنی شما هر جا رو شما یک نقطه نمیتونید در این منطقه پیدا بکنید که کشتاری توسط آمریکایی ها نشده باشه. شاید هم ما بتونیم ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی توسط تروریست های آمریکایی رو یک نمونه بگیم که در قبال مردم ایران انجام شده و در نهایت به جای اینکه اون افسری که یک سری انسان بیگناه رو توی هواپیمای مسافربری کشت توبیخ بکنن، تازه بهش مدال افتخار هم دادن. یا اینکه ماجرای ترور شهید سلیمانی که مهمان یک کشور دیگه بوده، در کشور ثالث آمریکایی ها گرفتن مهمان اون کشور رو، یک دیپلمات رو ترور کردن، یا حالا صدها مورد رو ما میتونیم به حساب بیاریم که آمریکایی ها در جای جای جهان انجام دادن و ناقض حقوق بشر بودن و هیچ وقت ما ندیدیم که آمریکا حامی حقوق بشر باشه.
جناب آقای آبشناس، با وجود اینکه خیلی ها به این نقض حقوق بشره که به قول میتونیم بگیم حتی آمریکا مهمترین ناقض حقوق بشره، اما در فضای رسانه‌ای به گونه‌ای القا میکنه که خودش مدعیه و دیگر کشورهایی که حالا مستقلن مثل خود ایران رو دائما از بابت حقوق بشر تحریم هم میکنه، ما چگونه میتونیم از زیر بار این فشارها در بیاییم و چقدر لازمه که در این زمینه در حوزه رسانه‌ای تهاجمی عمل کنیم و همیشه در موضع منفعلانه و پاسخگو قرار ندیم و ما هم با عملکردهای تبلیغاتی و رسانه‌ای در حد توان خودمون حتی اونها رو مورد پرسش قرار بدیم؟ مسئله من اینه که ما حتی در حد همون توان رسانه‌ای هم که داریم این کارو نمی‌کنیم. یعنی آمریکایی‌ها، کشورهای غربی رو آقا در زندان‌هاتون چه می‌گذره؟ چرا با مردمتون در تظاهرات این گونه برخورد؟ ما اصلا این کارها رو نمی‌کنیم و همیشه منتظریم اونها از ما سوالو پرسن و ما تکذیب کنیم یا پاسخ بدیم. بفهمید.
ببینید، در واقع شما جواب سوال رو شاید بخشیشو اصلا در سوال خودتون هم دادین. ما بزرگترین مشکلی که الان باهاش مواجه هستیم، حالا من این مصطلح رو استفاده میکنم، اینه که با تیرکمون باید به جنگ مسلسل و تانک و توپخونه و هواپیما بریم. یعنی اونها متاسفانه داخل کشور ما یک معضل و معضل اساسی که وجود داره اینه که بسیاری از مسئولین مربوطه درک صحیحی از جریان جنگ رسانه‌ای هنوز ندارن و هنوز هم اون سرمایه گذاری لازم برای دفاع رسانه، من حتی نمیگم جنگ رسانه‌ای، ما اون سرمایه گذاری لازم رو برای دفاع رسانه‌ای نداریم. ما الان فقط واکنشی داریم عمل میکنیم و در حد بضاعت خودمون داریم عمل میکنیم. یعنی حتی نمیتونیم این رو مقایسه بکنیم با اون جبهه مقابل. جبهه مقابل با انواع و اقسام تسلیحات رسانه‌ای در حال حمله به ما هست و ما هم اینجا نشستیم و ساده ترین و ابتدایی ترین تجهیزات و ابزارهای رسانه‌ای داریم با اونها مقابله میکنیم. طبیعیه که اونها کلمه حق رو اینجا تبدیل بکنن به باطل، یعنی باطل رو حق جلوه بدن، حق رو باطل جلوه بدن، و خب ما هم از این لحاظ داریم ضربه های زیادی میخوریم. این ضربه ها رو ما در صحنه های سیاسی، در صحنه های نظامی، در صحنه های امنیتی حتی مشاهده میکنیم که متاسفانه ما داریم ضربه میخوریم و هنوز هم متاسفانه من چند بارم تکرار میکنم، بسیاری از مسئولین ما خواب هستن و متوجه نیستن که ما الان در چه شرایط جنگ رسانه‌ای و جنگ سرد و فرهنگی هستیم که این چه ضربه هایی رو داره به ما وارد میکنه از همه زاویه ها، و اگر هم ما بیدار نشیم قطعا ما بازنده این جنگ خواهیم بود.
به نظرتون چقدر خوب اصلا این تاثیر میذاره در قلب واقعیت، در ذهن افکار عمومی داخل که واقعا تصورشون که بله آمریکا اون چهره واقعی حقوق بشر و این جمهوری اسلامی که بعضا در داخل رعایت حقوق بشر نمیشه، اگه ما خیلی کند عمل کنیم چقدر این تاثیرپذیری در مردم خودمون بالاتر میره که میبینیم در بخشی از اقشار مردم واقعا باورشون که آمریکا است که مثلا تو بعضی چیزا راست میگه و مسئولان ما مثلا دروغ میگن یا نادرست بیان میکنن.
خب میتونم بهتون بگم که الان این جنگ رسانه‌ای که اونها دارن بر علیه ما انجام میدن اونقدر پیشرفت کرده که به پشت جبهه رسیده، یعنی به مردم ما هم رسیده. بسیاری از مردم در کوچه خیابان تحت تاثیر اون جنگ رسانه‌ای قرار میگیرن، حالا چه از لحاظ امور مربوط به حقوق بشر، چه از نظر حتی اقدامات نظام، اقدامات دولت که در موارد زیادی بنا به منافع ملی تصمیم گیری میشه که انجام بشه، به یک بار شما میبینین که خب اونها با جنگ رسانه‌ایشون فضاسازی بر علیه تک تک اقدامات، حتی بر علیه در حد اینکه حتی رئیس جمهور یا وزیر خارجه با کی رفت حرف زد، با کی سلام علیک کرد، با کی چیز کرد، یا وزرای دیگر کشورمون، یعنی شما ساده ترین امور رو میبینید که اینها وارونه جلوه میدن و روی صحنه داخلی ما الان خیلی تاثیرگذار هستن. این رو باید بپذیریم و باید در موردش فکری بکنیم. اگر ما در موردش فکری نکنیم خب طبیعتا اونها بیشتر و بیشتر پیشرفت میکنن.
به عنوان سوال پایانی بپرسم، حالا میخوام ارتباطی بین مسئله حج هم الان داریم با حقوق بشر. خب حج یه نمایش گسترده، من میخوام بگم از این جهت بپرسم که ما خیلی از ابزارهایی که داریم شاید بهش نگاه خیلی سنتی داریم و کمتر به نگاه از استفاده به روز ازش کمتر فکر میکنیم. یکیش حج. به نظرتون چقدر حج میتونه یه ابزار دیپلماسی باشه؟ چقدر میتونه در پیش چشم جهانیان اینو تبلیغ کنه که واقعیت اسلام اینه، در حالی که غرب هنوز از نژاد پرستی رنج میبره، از نوع برخورد با تبعیض نژادی رو داریم در شاهدیم در آمریکا، ولی ما میبینیم در یه برنامه‌ای مثل حج از 1400 سال پیش تا الان همه با هم برابر کنار هم میتن، کنار هم هستن، زندگی میکنن، همزیستی مسالمتی میذارن، ولی ما نتونستیم این ظرفیت رو نشون بدیم. چقدر میتونه مثلا یک موسم مناسکی مثل حج ابزار تبلیغی خوبی در حوزه دیپلماسی عمومی و برای مقابله با اسلام حراسی باشه در واقع؟
ببینید اولا که خب اگر اسلام حج رو الزام آور کرد برای مسلمان ها، دلیلش این بود که این وحدت مسلمان ها همیشه در همین مناسک حج نمایش داده بشه و اینکه هیچ فرقی میون این مسلمان و اون مسلمان وجود نداره، میون غنی و فقیر، میون با نفوذ و بی نفوذ، میون یک کارگر یا یک صاحب کارخونه، یک ارباب یا یک رعیت، همه اونجا یکی هستن. و خب به هر حال اصل اسلام هم همین هست، یعنی اصل اسلام هم اینه که همه در قبال خداوند متعال یکی هستن و فقط بر اساس اعمالشون قضاوت میشن. به هر حال ببینین ما متاسفانه نتونستیم تا الان، نه فقط نتونستیم بلکه دشمن تونسته میون مسلمان ها حتی در مناسک حج هم تفرقه بندازه، کارهای انجام بده که این مناسک فقط به یک مناسک مذهبی
فردی
کوتاه مدت فردی تبدیل بشه و دیگه اون اهداف اصلی که از این مناسک باید برداشت میشد دیگه انجام نشه. خب این هم با تاثیرگذاری بر رژیم ها و نظام هایی که خب دست نشانده خودشون هست، اینها تونستن موفق شدن این کار رو بکنن. از یه طرف دیگه با انجام جنگ رسانه‌ای و ایجاد تفرقه میان مسلمان ها از یک طرف و طرف دیگه هم ایجاد اسلاموفوبیا یا اسلام حراسی در سطح بین المللی حتی کاری کنن که ما در برخی کشورها امروزه بسیاری از مسلمان ها حتی ترس داشته باشن که بگن مسلمان هستن، مبادا باهاشون یک برخورد منفی انجام بشه یا حتی ممکنه اونها با خطر مواجه بشن اگر کسی بفهمه که مسلمان هستن. خب به جای اینکه کشورهای مسلمان الان به فکر این باشن که امنیت مسلمان ها رو در سطح جهان برقرار کنن، وحدت اسلامی رو برقرار کنن، از اصول اسلامی خودشون دفاع کنن در مقابل این هجمه صهیونیستی که برای اسلام حراسی در جهان وایساده ایستادگی بکنن، ما میبینیم که بسیاری از رهبران کشورهای اسلامی امروزه به فکر توطئه چینی بر علیه همدیگه هستند و خب این نتیجه نفوذ و تأثیر دشمن چه از نظر رسانه به صورت جنگ سرد در میون کشورهای اسلامی هست.